هر صبحانه با خبر امروز. افزایش آمار تلفات و خسارات سیل در ایران همزمان با ادامه بارندگی ها، مقامات به سرعت مشغول رفع مسئولیت از خود شدند. گفتگوی وزرای خارجه ایران و آمریکا با همتایان خود از قطر، عمان و اسرائیل. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از احتمال ادامه مذاکرات احیای برجام در آینده نزدیک می‌گوید. افزایش شدید آمار ابتلا، بستری و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در ایران. بیش از 120 شهر کشور بار دیگر در وضعیت قرمز قرار گرفتند. بعد در آستانه نخستین سالگرد رسیدن ابراهیم رئیسی به رأس قوه مجریه، نگاهی به رویکرد دولت ایران به مقوله اقتصاد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. طوفان موسمی یا مانسون همچنان شهرهای ایران را در می‌نوردد. 24 استان ایران با ویرانی‌ها و آثار باقی مانده از سیلاب دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که سازمان هواشناسی همچنان وضعیت را قرمز ارزیابی کرده و از گسترش این پدیده به 4 استان دیگر خبر می‌دهد. آمار تلفات و مفقودی‌ها در حال افزایش است و خسارات وارد آمده بر بخش‌های مختلف کشاورزی، راهداری و معادن بسیار زیاد برآورد می‌شود. مسئولان غیرمنتظره بودن و شدت بارش‌ها را دلیل وقوع این خسارت عنوان می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان شدت طوفان را قابل پیش‌بینی و خسارات واردا را هم با توجه به سوء مدیریت مقامات قابل انتظار می‌دانند. در میان انتقادات از شیوه برخورد گروهی از مسئولین با شرایط موجود ادامه دارد. گزارش مهیار تهماسبی رو ببینیم، بیشتر صحبت میکنیم.
پدیده جوی مونسون که از نخستین روز مرداد ماه وارد ایران شده، همچنان در استانهای کشور میتازد و تصاویری دردناک خلق میکند. ونی که در اطراف مشهد در چنگال سیل گرفتار شد و 7 کشته، 3 مفقودی و 3 مجروح بر جای گذاشت. به جز راننده ایرانی، مسافران ون گردشگرانی از اتباع عراق بودند. سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح قرمز برای 8 استان از تداوم، گسترش و تشدید فعالیت سامانه موسمی در کشور و طغیان رودخانه ها و آب گرفتگی گسترده خبر داده است. سامانه موسمی یا مونسون از زمان ورود به ایران تا کنون بیش از 140 شهرستان، 516 روستا و 85 محور ارتباطی را تحت تأثیر قرار داده است. هر لحظه بر آمار جانباختگان افزوده می شود و برآورد ارقام خسارات ناشی از سیل سیری صعودی به خود گرفته. جواد ساداتی نژاد میزان خسارات بر بخش‌های مختلف کشاورزی را با 4000 میلیارد تومان افزایش نسبت به برآورد روز شنبه 10000 میلیارد تومان اعلام کرد. برآورد خسارت در شهرهایی که سیل از آنها گذر کرده ادامه دارد. در استانهای یزد و مرکزی خانه‌ها ویران شدند و معابر هنوز زیر کوهی از گل و لای مدفونند. در منطقه شرقی خوزستان باغملک بیشترین آسیب را دیده. روز گذشته تصاویر تکان دهنده ای از طغیان رودخانه علا در باغملک منتشر شد. سیل به 300 کیلومتر راه عشایر خوزستان خسارت وارد کرد و 200 رأس دام در این منطقه تلف شدند. روز شنبه جلسه سران سه قوه برگزار شد که ظاهراً سیل از موضوعات مورد بحث در آن بوده. یک روز بعد رئیس مجلس خواستار تسریع در راه اندازی شبکه ملی هشدار حوادث شد.
علاوه بر ضرورت تسریع در راه اندازی شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی از حوادث، نظام امداد و نجات کشور، وضعیت استقرار نیروها، تأمین و تجهیزات و آموزش‌های لازم نیز باید با توجه به تجارب موجود به طور جدی متحول شود.
حرفایی که طبق معمول پس از هر حادثه از مسئولان شنیده و تا وقوع حادثه بعد فراموش می‌شوند. در حالی که مسئولان کشوری طوفان اخیر را ناگهانی و شدت بارش‌ها و تخریب صورت گرفته را غیر منتظره عنوان می‌کنند، معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفته سیلاب فصلی مونسون قابل پیش‌بینی است. آقای سعیدی ضمن انتقاد از عدم آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور، ارکان دولت را به پاک کردن صورت مسئله سیلاب ها در سیستان و بلوچستان متهم کرده است. محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم تعدادی از نهادهای مسئول از سازمان هواشناسی تا وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی را به ترک فعل و قصور متهم کرده است.
هواشناسی چرا هشدار به موقع نداده؟ وزارت کشور چرا قاطعان اقدام به تخلیه اون منطقه نکرده؟ جهاد و کشاورزی و منابع طبیعی چرا اقدامات لازم برای آبخیزداری، آبخانداری و گابیون بندی رو به موقع انجام ندادم؟
پیشتر وزیر جهاد کشاورزی از عملکرد نهاد تحت امرش در زمینه آبخیزداری دفاع کرده و مدعی شده بود مانع خسارات بیشتر شده اند. وزارت کشور و استانداران 24 استان درگیر سیل هم از آنچه اقدامات به موقع خود می‌خوانند با افتخار یاد کردند. در تهران و پس از فاجعه امامزاده داوود که همچنان کشف اجساد از محل ادامه دارد، مهدی چمران رئیس شورای شهر می‌گوید که این منطقه اصولاً در حوزه شهرداری تهران نیست و حضور شهردار و نیروهای شهرداری تهران در منطقه هم فرای وظیفه سازمانیشان صورت گرفته. به این ترتیب هنوز فاجعه‌ای به پایان نرسیده، کوتاهی مسئولان نادیده گرفته می شود و نواقص تا رقم خوردن حادثه دیگر پا بر جا باقی می مانند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
حضور برخی مسئولان و نمایندگان در مناطق سیل زده واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در پی داشته. گرچه کاربران حضور مقامات در این قبیل اتفاقات را ریاکارانه و نمایشی می‌خوانند، ولی علی خامنه‌ای در پیام تسلیتی که 8 روز پس از شروع بارش‌های سیل آسا منتشر شد، از حضور سریع مسئولان در مناطق سیل زده تشکر کرد. حسین قاضیان همراه ماست، جامعه‌شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، حضور میدانی مدیران در وقایع همچون سیل، زلزله، آتش سوزی یا این اتفاقاتی که در ایران میفته که تعدادشون هم کم نیست، گرفتن عکس و ویدیو چه فایده ای داره؟
بالا فایده ای که داره میفهمیم برای بار هزارم که مسئولین ما نه دانش مدیریت دارن نه مهارت مدیریت، و ضمناً این رو هم متوجه میشیم که حتی بلد نیستن تبلیغات کنن، چون اون تبلیغاتی که از حضور میدانی در این وقایع میکنن عملاً علیه خودشون به کار میفته و باعث تحقیر و توهین به اونها میشه و مردم باور نمیکنن و به تمسخر اونها دست میزنن. ولی اون قسمت اول، یعنی این که واقعا نشون میده اینا دانش و مهارت مدیریت ندارن، در همین واقعه سیل میشه دید. شما میدونید که به خاطر سیل های قبلی ما گزارش های ملی داریم در مورد مدیریت سیل. من تقریبا مطمئنم که بسیاری از این مسئولین که در این صحنه هستن یا این گزارش ها رو نخوندن یا بهش ترتیب اثر ندادن، یعنی مشخص نکردن که کی قرار احتمالاً سیل بیاد، در چه فاصله زمانی ممکنه اتفاق بیفته، و اگر از این با خبر نیستیم دست کم اون کارهایی که در این گزارش ها توصیه شده رو دنبال کنیم. میشه از هر مسئولی پرسید شما پیش از این سیل چند تا جلسه تشکیل دادید در مورد این سیل، چقدر به اون گزارش ها توجه کردید، چقدر نقاطی رو که اون گزارش ها با من نقاط ضعف روبرو شدن با سیل بهش اشاره کردن مورد توجه قرار داده. تقریبا میشه گفت هیچ. دلیلش هم این اتفاقات که تو همین سیل افتاد. اگر به اون گزارش‌ها توجه میشد دامنه خسارت‌ها به ویژه خسارت جانی در این زمینه میتونست کمتر باشه. حالا گذشته از این ماجرا، یعنی نداشتن دانش و مهارت مدیریت، که شما حتی در همین گلالود شدن این مسئله میبینید، یعنی اگر خوب آمادگی میداشتن، از جمله باید آمادگی میداشتن که اگر میخوان برن تو صحنه لباس مناسب بپوشن. فقدان این نشون میده که اصلا واقعا تو ذهنشون هم نبوده. خب یه سیلی میاد، حالا یه اتفاقی میفته، بعد ما میریم سر میزنیم. از طرف دیگه یه مشکل دیگه هم وجود داره و اونم انتظارات مردم و حتی نیروهای امدادیه. شما بارها دیدید به صحنه‌ای که همین سوشال میدیا هست که مردم میگن ما مثلا اینجا دوچار سیل شدیم، زلزله شدیم، یه نفر از مسئولین نیومده ما سر بزنه. یا حتی کارکنان امدادی گاهی اوقات گله میکنن که ما مدت هاست اینجا هستیم ولی یکی از مسئولی نیومد مدت هست، در حالی که واقعا نقش مدیران اصلی سرزدن به آدم ها یا حضور در صحنه نیست. اونا کارشون رو باید تو اتاقای فرماندهی عملیات انجام بدن. لزومی نداره جنرالی که داره یک عملیات رو راهبری میکنه لزوما پشت خط مقدم بمونه. اونها لازمه که کار مدیریتیشون رو انجام بدن و اگر میخوان نمایشی بدن، نمایش باید همراه باشه با اثر مدیریتی، حتی اثر نمایشی مدیریتی، در حالی که میبینیم هیچ کدوم از اینها در این ماجراها وجود ندارن و مخفوت هستن.
در تایید صحبت‌های شما آقای قاضیان، رئیس انجمن مددکاری ایران هم انتقاد کرده بود از این رفتارهایی که به گفته اون نخنما هستن و گفته بود حتی مدیران نمی‌دونن چه با چه لباسی برن، با لباس پلوخوری به گفته رئیس انجمن مددکاری ایران، با لباس پلوخوری و کت و شلوار به مناطق سیل‌زده رفتن و در اونجا حضور داشتن. آقای قاضیان، آیا این حضور مقامات می‌تونه مقبولیت و محبوبیت به همراه داشته باشه؟ به هر حال اینا برای این میرن که حالا حوزه کاریشون هستش، حوزه انتخاباتیشون هستش، آیا میتونن اعتماد از دست رفتهشون رو در جامعه دوباره ترمیم کنن یا به دست بیارن؟
هم در واکنش هایی که مردم در جاهای مختلف به ویژه در رسانه‌های اجتماعی نشون دادن به حضور این افراد و اون نوع تحقیر و تمسخری که این حضور رو کردن، نشون میده که چقدر ممکنه واقعا این با موفق باشه. و وقتی کسی در صحنه باشه میبینه که وقتی مسئولین میره چقدر پشت سرشون حرف زده میشه و مشخص میشه که حضور اونا بی‌فایده است و حتی مضر برای مقاصدی که خودشون دارن. تازه نکته مهمتر اینه که ما با وقایعی مثل سیل و زلزله در روزهای وقوعش از طریق تصاویر و صحنه‌هایی که ازش دور هستیم آشنا میشیم، حتی کسانی که در کشور زندگی میکنن. ولی مسئله برای اونایی که درگیر این قضیه هستن اینه که تا سالهای سال ادامه پیدا میکنه، نه فقط به خاطر فقدان عزیزانی که از دست دادن، بلکه زندگی که به لحاظ مادی از هم ریخته و دیگه مسئولی در کنارشون نیست که برای اونها فکری بکنه. و این اتفاقا بر ضد اون مقصد تبلیغاتی که دارن تموم میشه با تداوم بسیار بیشتر.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقام آمریکا. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از آغاز احتمالی دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین خبر داده. به گفته یعقوب رضازاده اعضای این کمیسیون در این مورد با علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران گفتگو کردند. به دنبال سخنان جوزف بورل حاکی از تهیه یک پیشنهاد نهایی برای نجات برجام، وزرای خارجه ایران و آمریکا رایزنی‌های فشرده ای را با همتایان منطقه‌ای آغاز کردند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
حدود یک ماه پیش که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اینچنین خوشنود در بلوار کشاورز تهران قدم می‌زد، شاید تصور همه این بود که به‌زودی مذاکرات هسته‌ای به سرانجام مناسبی خواهد رسید. اما از سفر آقای بورل به تهران تا به امروز برجام بیش از هر وقت دیگری به مرگ نزدیک شده است. سه‌شنبه پیش آقای بورل که هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام هم هست، پیشنهاد جدیدی را برای احیای برجام از طرف اروپا به آمریکا و ایران ارائه داد، با این پیام که اگر می‌خواهید برجام احیا شود، حالا وقت تصمیم گیری است. جواب آمریکا به این پیشنهاد آقای بورل این بود:
در حال بررسی متن پیشنهاد هستیم. تصمیم گرفتیم خیلی سریع پاسخمون رو مستقیماً به اعضای اروپایی گفتگوها بدیم. به نظر ما پیشنهادی که آقای بورل فرستاده بر مبنای توافقی که در مذاکرات 5+1 به زحمت حاصل شد. توافقی که از اسفند ماه آماده تصمیم گیری بود و ما مسبب این توقف چند ماهه نیستیم. یک کشور هست که مانع بازگشت به میز مذاکره برای توافق نهایی برجامه، یعنی ایران. ما به وضوح اعلام کردیم که آماده بازگشت به برجامیم، با این فرض که ایران نیز همین کار رو انجام بده. ما این رو علناً اعلام کردیم و این پیام رو هم به صورت خصوصی اگرچه با واسطه برای طرف ایرانی فرستادیم، ولی در این مدت هیچ نشانه ای از ایران ندیدیم که تصمیم گیری سیاسی برای توافق نهایی برجام گرفته شده باشه.
JCPOA, assuming that Iran does the same, we have made that clear publicly.
جواب ایران کوتاه اما پیچیده بود. در حال بررسی پیشنهاد و ارائه پیشنهادات خودمان هستیم.
و ما به طور طبیعی از هر طرفی که آمادگی داشته باشه و علاقمند باشه که نقش سازنده ایفا بکنه استقبال میکنیم و
آقای بورل اما در جواب طرفین گفت هر یک روزی که بدون توافق در وین سپری شود، عملا منافع ملموس اقتصادی برای مردم ایران از طریق لغو تحریم‌های اساسی آمریکا به تعویق می‌افتد. همچنین یادآوری کرده که رد توافق بی تردید به ضرر هر دو طرف خواهد بود و علاوه بر دامن زدن به خطر بحران هسته‌ای در دنیا به منزوی تر شدن ایران و مردمش منجر خواهد شد. اگرچه این گفته آقای بورل درست به نظر میرسد، اما ظاهرا مقام‌های جمهوری اسلامی نظر دیگری دارند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در دیدار با مردم کبودرآهنگ در استان همدان گفته مردم همچنان در مقابل تحریم‌ها مقاومت می‌کنند.
ملت ما اراده کرده که با قوت این مسیر را ادامه بده و علارغم همه تهدیدها و تحریمها راه را هموار بکنه. هیچ تحریمی را، هیچ تهدیدی را مانع اساسی پیش پای خود نداند.
علی باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده هسته ایران اما در توییتی گفته
در طول هفته گذشته تبادل نظرهای جدی و سازنده‌ای با طرف‌های مقابل پیرامون مذاکرات وین انجام شده است. هماهنگ کننده ایده‌های خود را برای جمع‌بندی مذاکرات ارائه نموده. ما نیز ایده‌هایی برای جمع‌بندی مذاکرات هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی داریم که به اشتراک گذاشته خواهد شد.
متن همین پیام آقای باقری کنی نشان می‌دهد انگار قرار نیست به زودی توافقی حاصل شود. از طرف دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با همتای قطریش گفته اراده جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق به گفته او خوب قوی و پایدار است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم با بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل و وزیر خارجه عمان در مورد ایران و مذاکرات هسته‌ای گفتگو تلفنی انجام داده است. به نظر می‌رسد اگرچه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگران وضع اقتصادی مردم ایران است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد نگرانی ندارند. موضع‌گیری‌هایی که ظن تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای خرید زمان با اهداف نامعلوم را تقویت می‌کنند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گویا قراره به زودی دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین برگزار بشه، موضوعی که با کامبیز غفوری به گفتگو می‌ذاریم، کارشناس امور بین‌الملل مقام فنلاند. آقای غفوری، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یادداشتی اخیراً درباره کاهش فرصت احیای برجام به ایران هشدار داده بود و از اینکه فضای حل مسئله هسته‌ای ایران کم و کمتر میشه. چه شد که ایران بار دیگه برای مذاکرات میره؟ آیا با بسته جدید موافقت کرده؟
لزوماً نه، به خاطر اینکه یک استراتژی جمهوری اسلامی این است که نمیگوید من مذاکره نمی کنم یا در مذاکرات رو پایان میدم، به خاطر اینکه در اون صورت با تبعات بسیار سنگینی باید مواجه بشه. نکته دوم هم این است که معمولاً جمهوری اسلامی در چند دوره اخیر جلسات شورای حکام، همیشه زمانی که نزدیک میشه به گزارش آقای گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک امتیازهایی میده. گاهی وقتا آقای گروسی رو دعوت میکرد تهران در دوره های قبل امتیاز یک دسترسی به یک سری دوربین های آژانس رو میداد، یک زمانی در یک دوره دیگری وعده داد که به سوال های آژانس جواب بده و هر دفعه مانع صدور قطعنامه شد تا دوره گذشته که یک قطعنامه توبیخی در شورای حکام دریافت کرد، به جاش هم آمد دسترسی به یک سری دوربین ها رو قطع کرد. خب این تنش رو افزایش داده بود. بازگشتن به میز مذاکره از یک طرف میتونه تلاشی باشه از طرف جمهوری اسلامی برای اینکه باز هم غربی ها رو بهشون بگه که من دارم برمیگردم به مذاکره و میخواهم که توافق بکنم، مانع بشه از گرفتن یک قطعنامه دیگر در شورای حکام، چون قطعنامه بعدی میتونه سرمنشأ ارسال پرونده جمهوری اسلامی باشه به شورای امنیت. وقتی هم که بره به شورای امنیت، شش قطعنامه پیشین پیش از قطعنامه 2231 برمیگرده و شرایط به مراتب سخت‌تر میشه. من فکر نمی‌کنم اراده خیلی قوی و جدی وجود داشته باشه برای اینکه شروط طرف مقابل رو بپذیرن. دست کم وارد میز مذاکره میشن که بگم ما می‌خوایم به مذاکره ادامه بدیم، به خصوص در آستانه جلسه بعدی شورای حکام.
آقای غفوری، اشاره به اراده نبودن یک اراده قوی برای پذیرش اشاره داشتید. از یک سو میخوان برن مذاکره کنند مقامات جمهوری اسلامی، از سوی دیگه ابراهیم رئیسی همین چند روز پیش گفته بود که از قول مردم، البته گفته بود که میشه مقاومت کرد و تحریما رو بی اثر کرد، یه جوری تلویحاً گفته بود که میشه به نتیجه نرسه برجام. بارها گفته شده که از مواضع خودشون پایین نمیان. آیا بر سر تصمیم گیری نهایی درون نظام اختلاف نظر وجود داره با توجه به اون چیزی که شما اشاره کردید که اراده قوی وجود نداره؟
حتما اختلاف نظر وجود داره بین قطب‌های مختلف جمهوری اسلامی، بین جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی.
الان که فقط آقای غفوری فقط اصولگرایان تقریبا موندن، یعنی جناح مختلف آنچنانی در بدن نظام دیده نمیشه.
دقیقاً حرف شما درسته، اون جناح‌ها وجود دارند اما ابراز نظر میکنن نظرشون، ولی به هیچ انگاشته میشه، جدی گرفته نمیشه. بین جناح‌های مختلف اختلاف نظر هست، اما حرف نهایی رو فراموش نکنیم که آقای خامنه‌ای میزنه، به خاطر اینکه در دوره آقای روحانی هم به آقای روحانی اجازه داده شد اون اوایل که بره مذاکرات برجام رو پیش ببره. اگر اجازه از بالا نبود، روحانی هم نمیتونست این کار رو بکنه، کما اینکه در مذاکرات احیای برجام چند ماه آخر دولت آقای روحانی، آقای خامنه‌ای اجازه نداد که برن و توافق رو نهایی بکنن، به خاطر اینکه نوشته بودن آماده بود. خیلی هم در دولت روحانی هم شخص او و هم وزیر خارجه آقای ظریف شکایت میکردن از این قضیه که اگه به ما اجازه بدن میریم توافق رو نهایی میکنیم و میایم. پس اجازه اصلی برمیگرده به آقای خامنه‌ای. این صحبت‌های امثال آقای رئیسی بیشتر خب شعاره، این که ما بدون تحریم هم میتونیم اقتصاد رو نگه داریم، میتونیم مقاومت بکنیم، البته مقاومت به خرج و هزینه و جیب مردم او که یا امثال او که هزینه این مقاومت رو نمیپردازن، زندگیشون داره میگذره، اون مردم عادی هستن که هزینه این لجبازی رو به اعتباری میپردازن. من فکر می‌کنم زمانی تصمیم گرفته میشه در جمهوری اسلامی که فشار یا انقدری بالا باشه که نتونن تحمل بکنن، یا خودشون رو در آستانه، یا حکومت رو در آستانه خطر ببینن، اعتراضات مردمی بسیار فشار بیاره بهشون، اون وقت میرن به سمت یک تعامل. در بسیاری از موارد دیگه هم چنین کاری رو کردن. جنگ رو انقدر جمهوری اسلامی کش داد تا جایی که رهبر پیشین گفت من جام زهر رو مینوشم. آقای خامنه‌ای خودش در دفعه قبل که بر توافق رضایت داده بود نرمش قهرمانی مانانه اسمش رو گذاشته بود. بنابراین من فهم کنم جمهوری اسلامی انقدر ادامه میده که دیگه توان مقاومت نداشته باشه و در اون زمانه که به یک توافق احتمالا خیلی بد تم میده.
کمیسر غفوری همراه ما بود، کارشناس امور بین الملل مقام فنلاند. رسانه های داخلی ایران از پیشروی موج هفتم کرونا و افزایش روند صعودی فوتی های این بیماری در 23 استان خبر می دهند. تعداد شهرهای با وضعیت قرمز دوباره افزایش یافته است، 57 شهر به 120 شهر. آمار مرگ و میرهای ناشی از کووید 19 هم رو به افزایش است. محمد کاظم عطاری همراه ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقام آمریکا. آقای دکتر، چه شد که باز کرونا روند افزایشی پیدا کرد در ایران؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. متاسفانه این شرایطی که الان ما داریم میبینیم شرایط قابل پیشبینی بود که چون هیچ اقدامی براش انجام نشد الان شاهد افزایش هستیم. همونطور که در برنامه قبلی با خود شما من عرض کردم، درسته که در ابتدا ما میگفتیم که اومیکرون میتونه عوارض بیشتری داشته باشه به دلیل تعداد مبتلایان بسیار بالا، الان بعد از گذشت چند هفته دقیقاً داریم میبینیم که افزایش تعداد زیاد مبتلایان منجر به این شده که تعداد بستری ها و مرگ و میر افزایش پیدا بکنه. همه اینها به دلیل این هست که متاسفانه هیچ اقدامی، واقعا هیچ اقدامی برای جلوگیری از اونها انجام نشده، چه در جهت جلوگیری از تجمعات، چه در جهت در واقع انجام تست های متوالی و بیماریابی که بتونن بیماران رو جدا بکنن از بقیه، و چه در تغییر در شرایط درمان بیماران. همه اینها منجر به شرایطی شده که الان داریم میبینیم. علاوه بر افزایش تعداد مبتلایان، متاسفانه ما شاهد افزایش در تعداد بستری ها و مرگ و میر هم هستیم.
آقای دکتر، اما گرچه هم فوتی ها هم بستری ها افزایش پیدا میکنن، اما گویا هیچ محدودیتی وجود نداره در ایران. ایام ماه محرم و اعلام شده که برای مراسم عزاداری این روزها هیچ محدودیتی وجود نداره. آیا تکرار اشتباه سالهای قبل نیست؟ آیا جامعه رو با خطر جدیتر روبرو نمیکنه؟
متاسفانه دقیقا همطور هست. همونطور که دیدیم در سالهای قبل هم بلافاصله بعد از برگزاری این مراسم، چندین هفته بعدش، چه برگزاری مراسم محرم، اربعین یا ایام ماه رمضان، همه اینها منجر به افزایش تعداد مبتلایان و متعاقب آن افزایش تعداد مرگ و میر و بستری ها هم بودیم. در این شرایط هم متاسفانه الان در شرایطی که مراسم مذهبی محرم دیگه اصلا اون حالت عزاداری ماه محرم سنتی نیست و تبدیل به شوهای مداهان شده، این شرایط متاسفانه ما رو به سمتی میبره که با افزایش مجدد تعداد مبتلایان و بستری ها هستیم. هیچ اراده هم نه تنها برای این جلوگیری از این مراسم وجود نداره یا مراسم مشابه، بلکه مردم رو تشویق به شرکت هم میکنن. اینها کسانی هستن که نه تنها خودشون درگیر این مشکلات میشن، بلکه برگشت اونها به جامعه باعث میشه که افراد دیگری هم که واقعا در این مراسم نبودن هم مبتلایان افزایش پیدا بکنه و اونها هم درگیر بشه. این است که مسئولین ما متاسفانه نه تنها در جهت جلوگیری از این تجمعات، حالا چه تجمعات مذهبی و غیر مذهبی، اراده‌ای براشون وجود نداره، بلکه مردم رو تشویق میکنن به این تجمعاتی که میتونه منشأ و منبع خطر برای سلامتی مردم باشه.
آیا فکر کنم بیش از دو سال از موزه کرونا میگذره، همچنان در ایران زد و نقیز، اخبار زد و نقیز، خبرهای متفاوت میاد. یک عضو کمیته علمی ستاد کرونا به آمار انتقاد کرده و گفته درست نیست، چون تست ها درست نیست. گفته مرگ هایی که تایید میشن کسانی هستن که تست کروناشون مثبت بوده، بعضیا فوت میکنن و دلیل مرگشون مواردی مثل ایست قلبی ثبت میشه. این درست نبودن تست کرونا چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
مهمترینش این هست که واقعا نمیشه برنامه ریزی برای جلوگیری از انتشار بیشتر و یا برنامه ریزی برای درمان مبتلایان به درستی انجام داد. متاسفانه این مسئله آمارسازی و یا پنهان کردن آمار چیزی بوده که از ابتدای کرونا بلای جان کنترل این بیماری بوده. در شرایط حال حاضر یا تعدادی از افراد هستن که اصلا تست براشون انجام نمیشه، یا به دلیل کیفیت تست ها به هر حال شرایط طوری هست که تست ها منفی جواب داده میشه علارغم ابتلا، و یا اینکه حتی ممکنه در شرایطی علارغم اینکه تست هم در دسترس هست اصلا برای اینها تست انجام نمیشه، و یا در به دنبال عوارض طولانی مدت کرونا اگر افرادی فوت میکنن در ماه های آینده به هیچ عنوان در لیست و تعداد آمار فوتی های ناشی از کرونا ثبت نمیشن. همه اینها منجر به این میشه که ما به طور دقیق میدونیم که آمار مبتلایان، آمار مرگ و میرهای ناشی از کرونا بسیار بسیار بالاتر از اون آماری هست که همین الان ملاحظه میکنیم، و این تغییر در آمار و نداشتن آمار درست منجر به این میشه که متاسفانه بیماری همچنان در کشور در حال گسترش هست و اراده برای کنترل اون وجود نداره.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
اصلاحات اقتصادی در کشور یک ضرورته.
400 هزار تومان اختصاص پیدا کن هر نفر. هر
دارن خدمت ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5000 تومان.
کمتر از یک هفته دیگر ابراهیم رئیسی و یارانش نخستین سال حضور در رأس قوه مجریه ایران را به پایان میبرند. یک سالی که با فراز و نشیب‌های فراوانی در عرصه‌های گوناگون همراه بود و بخش قابل توجهی از آن به نقد دولت پیشین و معرفی راهکارها و وعده‌های دولت فعلی گذشت. وعده‌هایی که در بسیاری موارد یا عملی نشدند و یا به گفته کارشناسان اصولاً قابلیت اجرا نداشتند. در سلسله گزارش‌ها و گفتگوهای رویکرد دولت ابراهیم رئیسی به عرصه‌های مختلف رو بررسی خواهیم کرد. در سومین گزارش از این مجموعه مهدی بیگی نگاهی کرده به رویکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی.
سلام علیکم و رحمت الله.
با وعده‌های اقتصادی و معیشتی رنگارنگ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.
ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنیم. ما امکان حل مشکل مسکن جوانها رو داریم بسیار راحت، چون ایجاد 4 میلیون شغل در 4 سال یک امر دستیافتنی است.
حتما 1 میلیون مسکن باید در هر سال ساخته بشه.
واقعا رفع وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز، یعنی نوعی خودکفایی در سفره مردم.
و بالاخره 12 مرداد پارسال این دفتر را با همه میراثش از حسن روحانی تحویل گرفت. می گفت می داند چه تحویل می گیرد، اما در یک سال گذشته مرتب از آنچه تحویل گرفته بود نالید و البته فرافکنی کرد.
ما کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم، هم کسری بودجه داشتیم، کسری بودجه بسیار در واقع سنگین، هم مواجه بودیم با رشد نقدینگی، هم مواجه بودیم با رشد پای پولی.
رهبر جمهوری اسلامی هم که همیشه به گفته خودش به دنبال رئیس جمهوری جوان و انقلابی میگشت، در این فرافکنی به او یاری رساند.
خب عمل کرده دولت جناب آقای روحانی در بخش‌های مختلف یکسان نبوده. این اونی که ما تو این برهه زمان دیدیم، بعضی جاها بر طبق انتظارات بود، بعضی جاها بر طبق انتظارات نبود.
ابراهیم رئیسی گفته بود با یک برنامه 7000 صفحه‌ای می‌خواهد مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. یک سال گذشته و ارزیابی کارشناسان اقتصادی از عمل کرده او مثبت نیست.
برای مثال ادعا شده بود که تورم مهار میشه، مدیریت میشه، کاهش پیدا میکنه، که چنین نشد. یا گفته شده بود که ارزش ریال در مقابل سایر ارزها به ثبات میرسه، که این هم محقق نشد. از این به اصطلاح متغیرهای کوتاه مدت که بگذریم، میماند مسئله نقدینگی. دولت در مهار کسر بودجه و در نتیجه نقدینگی هم موفق نبوده و به همین دلیل هم است که ما این تورم فزاینده رو داریم و در مقابلش اون بر سکه مسئله کاهش ارزش پول ملی.
در مورد کنترل تورم اگر حتی به آخرین آمار دولتی منتشر شده نگاه کنیم، به عدم تحقق وعده ابراهیم رئیسی پی میبریم. مرکز آمار ایران در گزارش تورم تیر ماه قیمت مواد غذایی را 86% بیشتر از تیر ماه 1400 اعلام کرد. برخی کالاها مثل روغن افزایشی 300% داشتند. تورم نقطه‌ای هم به بیش از 54% رسیده که رکوردی بی سابقه در اقتصاد ایران است. اما برجسته ترین اقدامی که رسانه‌های نزدیک به دولت از آن به عنوان اقدامی عملی در راستای نجات اقتصاد ایران نام می‌برند، اصلاح سیستم یارانه هاست. اقدامی که دولت از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی نام می‌برد. حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی کالاهای اساسی برای به گفته دولت کوتاه کردن دست راندخاران از سفره مردم. اقدامی که باعث شد قیمت برخی کالاهای ضروری به شدت بالا برود و اعتراض مردم را در پی داشته باشد. این راهکاری که دولت از طریق آن می‌خواست جلوی فشار اقتصادی ناشی از اجرای این سیاست را بگیرد.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های چهارم تا در واقع دهم تا نهم در واقع 300,000 تومان.
یارانه هایی که قرار بود موقتی باشند تا دولت زیرساخت های لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیکی را آماده کند، که هنوز از آن خبری نیست.
این در مورد یک دگرگونی هایی به این شکل معمولا اقتصاددان ها توصیه می کنند که این نباید به شکل تکانه شوک و یک باره باشه، بلکه می باید مرحله ای باشه، در بلند مدت انجام بگیره. و دولت قول داده بود که قیمت فقط 4 کالا در واقع افزایش پیدا میکنه، و این ناشی از این بود که به هر حال دولت قادر نبود پیامدهای مربوط به افزایش کالاهای اساسی رو بر سایر کالاها که به شکل زنجیره‌ای به هم بستن رو ارزیابی درستی رو ازش داشته باشه، و در نتیجه ما الان شاهد این هستیم که کل کالاها قیمتش رفته بالا. و اینم باز تایید این نکته ایست که به هر حال کار کارشناسی، کار سنجیده روی اون به اصطلاح سیاست انجام نشده.
دولتی که خود را دولت مردمی، جوان و انقلابی معرفی می کرد، حالا به خاطر عملکردش مورد انتقاد بسیاری از مردم است. جوانانی هم که ابراهیم رئیسی برای به گفته خودش رفع مشکلات اقتصادی به خدمت گرفته بود، گره ای از مشکلات معیشتی مردم باز نکردند.
برید با مردم حرف بزنید. بله، ممکنه اونجا ناملایماتی باشه.
وزیر سمت و کشاورزی از جمله این جوانان بودند که هر دو فعلا اولین کارت زردشان را از مجلس دریافت کردند.
رفاه کارگران رو مثلا 50% 60% ببریم بالا.
وزیر کار هم که می‌خواست مشکلات کارگران را حل کند، خودش یک ماه و نیم پیش استعفا کرد. به گفته خودش برای ایجاد هماهنگی بیشتر در دولت. خود ابراهیم رئیسی قبل از شروع کارش به عنوان رئیس دولت می گفت در پی یک تیم اقتصادی هماهنگ است.
من یکی از چیزایی که در دولت حتما مورد تاکید قرار خواهم داد و پیگیری میکنم مسئله تیم اقتصادی هماهنگه.
تیمی که دست کم در یک سال گذشته شکل نگرفته و در نتیجه فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر شده و این پیامد دیگر عدم تحقق وعده ها.
به علت تورم افسار گسیخته و علت اینکه نابرابری توزیع قدرت، ثروت، منزلت اجتماعی، شکاف طبقاتی هم در این دوره افزایش پیدا کرد و این رو میشه در آخرین آمار تورم دید که در اونجا تورم مربوط به دهک های کم درآمد بسیار بالاتر از دهک‌های پر درآمده. بنابراین در خصوص این ادعا و این شعار دوره رأی‌گیری هم نه تنها دولت موفق نبوده بلکه شاهد شکست اون هم هست.
ما فلش کاری دولت رو زدیم به طرف اجرای عدالت.
شعارهایی که ابراهیم رئیسی در یک سال گذشته بارها آنها را بر زبان آورده و محقق نشدنشان افزایش بی‌اعتمادی مردم به کارگزاران جمهوری اسلامی را به دنبال داشته.
این خیلی نگران کننده نیست. اون چه نگرانی است این که مردم ناراضی بشن.
مهدی بیگی، رادیو فردا.
وضعیت اقتصادی ایران در دوران یک ساله ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به کدام سو رفت؟ این موضوع رو به گفتگو میذاریم با دکتر حسن منصور، اقتصاددان از بریتانیا. آقای منصور، نزدیک به یک سال از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گذشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته در اقتصاد کارنامه قابل قبولی نداریم. ارزیابی شما از سیاست‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی چگونه است؟ شما چه نمره‌ای به کارنامه او میدید؟
عرض درود. از بکنم که ببینید، مشکل اساسی این است که آقای رئیسی برنامه مدونی ارائه نکردن که ما بدونیم کارکردشون رو با اون مقایسه بکنیم. سخنانی گفتن پراکنده و ادعا کردن که 7000 صفحه برنامه دارند، ولی مسائل اقتصادی ایران کاملا مشخصه. ایشون از حدود 40 تا 50 عنوان صحبت کردن به صورت پراکنده. برجسته ترین اینها رو می شود گرفت ارزیابی کرد. مثلا ایشون در مقوله تورم صحبت کردند، گفتن تورم رو اول نیم میکنیم، یعنی به نصف کاهش میدیم، بعد از اون در یک سال یک رقمی میکنیم. خب این نیازی رو بحث نداره. شما آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رو ببینید، تورم بالا رفته. تورم رسمی اعلام شده در حدود 50% امروز از 41 دلار که در دوره روحانی بود و در عمل در کالاهای اساسی و مواد خوراکی تا 80% گزارش شده و ارزیابی‌هایی که خود من دارم در بعضی موارد چند صد درصد، یعنی چندین برابر شده است. به این ترتیب در زمینه کنترل تورم کارنامه‌شون کاملا منفی است. در زمینه افزایش نقدینگی که در دست بانک مرکزی و نظام بانکی زیرمجموعی اونه، تقریبا 1/3 به نقدینگی اضافه شده. این بارون نیست که از آسمون بیاد، پول از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی تولید میشه. باید انگیزه این تولید کردن این همه پول رو توضیح بدن که چرا این کار میکنن تا قیمت ها مدام بالا بره. پس در نتیجه در این زمینه کارنامه کاملا منفی دارن. در زمینه مسکن که حرف مشخصی گفتن که 4 میلیون خونه می سازند در 4 سال. بعد توضیح دادن که منظورشون این نیست که هر سال 1,000,000 خونه میسازن، لابد سال اول اندکی بیشتر، سالهای بعد در مجموع به 4,000,000 میرسه. روندی که این مسئله طی کرده به هیچ وجه سازگار نیست با این برنامه که اعلام کردن. البته ما میفهمیم که ایشون وقتی این برنامه رو اعلام کردن روی شرکت‌های چینی حساب میکردن که صنایع ساختمانیشون در حال ورشکستگی بود، میخواستن اونا رو بیارن. اولا نتونستن، ولی مسئله ساختمان در ایران رو دستشون مونده. به این ترتیب نمونه های زیادی میشود گفت در زمین اقتصاد روی هم رفته کارنامه اقتصادیشون، به ویژه اونجایی که به معیشت مردم برمیخوره، مسئله مسکن، مسئله اجاره خونه، مسئله مواد خوراکی، این به شدت منفی بوده و هیچ کس نمیتواند دلیلی نشون بده که در یک زمینه‌ای بهتر شده باشه.
من اصلا میدونم که این لیست بلند بالاست و شما میتونید ساعت‌ها در مورد صحبت کنید، اما اشاره کردید به تورم در کالاهای اساسی. یکی از اتفاقات مهم دولت ابراهیم رئیسی حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد ایران بود که از اون به نام جراحی بزرگ اقتصادی یاد میکنن. این جراحی به قول خودشون بزرگ اقتصادی با اقتصاد ایران چه کرد؟
ملاحظه بفرمایید، در بودجه سال قبل در دست آقای روحانی در سال حدود 17 میلیارد دلار به نام کالاهای اساسی یا هزینه میشد یا حیف میل میشد. قرار بود در این بودجه حدود 9 میلیارد دلار هزینه بشه. ایشون این مسئله و آقای رئیسی دولتشون اینو قطع کردن. در نتیجه به جای 4200 تومان عملا ارز 30,000 تومان به بالا وارد اقتصاد کشور میشه. در کنار این کار دیگری هم کردن و اون این که منهای این ارز 4200 تومانی، ارز دیگری که دولت از رهگذر عموما نفت و گاز و میعانات وصول میکنه و این رو تحویل بانک مرکزی میده در برابرش ریال بگیره، به جای 11,000 تومان بودجه سال قبل امسال در بودجه 23,000 تومان وارد کردن. یعنی عملا تمامی این اقدامات آگاهانه و هدفمند در جهت افزودن به قیمت ها، پایین بردن ارزش پول ملی و بالا بردن نرخ ارز. در کنار این اگر ادعای خلافی بشود برای اون با دلیلی نشون بدن، ولی تمامی حرکت در جهت این بوده که دلار گرانتر بشود، قیمتها بالاتر بره و معیشت مردم تنگتر بشه.
آقای منصور، شما یک گذری هم داشتید به دولت حسن روحانی. دولت ابراهیم رئیسی از روز اول همواره همه مشکلات، بدهکاری ها، بی پولی ها رو گردن دولت حسن روحانی انداخت و دولت قبل رو نقد کرد. البته این گویا در جمهوری اسلامی روندی که مدیران ایران هر وقت به یک مسئله میرسن میگن ویرانه تحویل گرفتن. این وضعی که اقتصاد ایران در اون فرو رفته در حال حاضر چقدر حاصل تصمیمات دولت حسن روحانی است؟
ببینید، این تقسیم بندی ها رو ما میکنیم. نظام یعنی رهبر نظام، تعیین کننده تمامی این دولت ها و تعیین کننده سیاست های کلان مجموعه این دولت هاست. البته این قضیه قابل پیشبینی بود. وقتی شما نیمی از سال رو دولت در دست دولت روحانی است، نیم دوم در دست دولت رئیسی قرار باشه، طبیعی است که اون ارزهای ترجیحی رو در اون نیم سال اول دولت هزینه کنه و برای دولت بعدی چیزی نگذاره. من این رو همون زمان نوشتم که این اتفاقی که خواهد افتاد. در نتیجه این اتفاق افتاده. در این زمینه سخنی که آقای رئیسی بگوید درسته، ولی مجموعه سیاستایی که پیش میره در تمامی تقریبا زمینه ها کارهایی که دولت رئیسی کرده بسیار عقب مانده تر و ابتدایی تر است از کارهایی که دولت روحانی انجام میداد. ولی که دولت روحانی به هیچ وجه دولت قابل قبولی نبود، ولی این دولت نمیتونه خودشو با اون دولت مقایسه کنه. شما به تیم اقتصادیشون نگاه کنید. بله. در اون دولت آقای همتی بود، در این دولت کیه؟ در بانک مرکزی. این عید بکنید مجموعه 7-8 نفر مسئول بزرگ اقتصادی کشور در این دولت، در هیچ کدوم شما صلاحیتی نمیبینید. در نتیجه این بهانه در آوردن و کاسه کوسه رو سر دولت سابق شکوندن هیچ چیز رو توجیه نمیده. نه رئیس دولت آگاهی به مسئله اقتصاد داره و نه این قصد در اقداماتشون دیده میشه.
دکتر حسن منصور همراه ما بود، اقتصاددان مقیم بریتانیا. در حالی که بعد از جنگ‌های داخلی در لبنان تعداد زیادی از شهروندان کشور راه مهاجرت را در پیش گرفتند، سه هنرمند لبنانی در تصمیم به ماندن در کشور اشتراک نظر دارند. آنها از هنرشان در راستای کمک به خود و مخاطبانشان برای مقابله با شرایط سخت زندگی در کشوری استفاده می‌کنند که توسط بانک جهانی به عنوان یکی از بحرانی‌ترین کشورها در زمینه اقتصاد توصیف شده است.
امین بیت امونی رقصنده، جوفیاس خواننده و پل مرهی نقاش با وجود اینکه دلایل بسیاری برای ترک وطن دارن، اما تصمیم گرفتن در زادگاه خودشون بمونن و به هنر خودشون پناه ببرن. مسیر حرفه‌ای بیت امونی در رقص تانگو 10 سال پیش زمانی آغاز شد که اون نخستین رویداد میلونگای خودش رو با موسیقی ریتمیکی که پدر بزرگش زمانی براش مینواخت پشت سر گذاشت. از اون زمان به بعد موسیقی و سالن‌های رقص به پناهگاه امنی برای او بدل شد. او روزها یک مهندس مکانیک و شب‌ها یک معلم رقص. این جوان 33 ساله که اثرات درمانی تانگو رو بر دانش آموزان خودش دیده، اکنون امیدواره که مدرسه‌ای در لبنان تأسیس کنه.
یک روز صبح از خواب بیدار شدیم و دیدیم نه برق، نه سوخت، نه آب و نه نان داریم. تابستان 2021 بود. تنها کاری که میتونستم انجام بدم این بود که با تلفنم موسیقی پخش کنم و برقصم، و درست یک ساعت بعد از این با خودم گفتم من میتونم بر این مشکلات غلبه کنم.
اما برای فیاض، خواننده راک و نوازنده، اولویت مخاطبانش هستند و دوست داره به اونها کمک کنه تا مشکلات و ناراحتی‌های انباشته شده در چند سال اخیر رو پشت سر بگذارن.
این مهمترین چیز در زندگیه. مردم میگن پول مهمه، اما برای من شاید موسیقی مهمترین چیز باشه. ما به روحیه نیاز داریم، به این نیاز داریم که شاد بمونیم. این یک حواس‌پرتی خودخواسته است.
مری هم مثل فیاض حاضر نیست جایی رو که 40 سال خانه خانده ترک بکنه.
من به این مکان دل بستم، به خاطراتم. میمونم اینجا چون همه چیز برای من آشناست. هر چیزی که به اون تعلق دارم اینجاست.
کشور آفریقایی مالاوی 250 فیل را از محل زندگیشان در پارک ملی لیوانده به مکان دیگر در فاصله 350 کیلومتری از خانه آنها منتقل می‌کند. دلیل این انتقال افزایش جمعیت این فیل‌ها در آن پارک است.
این تنها یک بچه فیل است، اما برای جابجاییش دست کم به 9 نفر نیاز است. همین است که قبل از سفر به خانه جدید بیهوشش کردند. حدود نیمی از فیل‌های پارک ملی لیواند به پارک دیگری نقل مکان می‌کنند. پیش‌بینی شده است که جابجایی آنها حدود 6 هفته به طول می‌انجامد.
این نشون دهنده موفقیت کاریه که ما در اینجا انجام می‌دیم. چون نرخ زاد و ولد فیل‌ها به 10% در سال رسیده که حداکثر میزان ممکنه. بنابراین ما از نظر حفاظت از این گونه جانوری خیلی موفق بودیم. از مدیریت خوب این پارک واقعاً هیجان زده ایم. حالا اینجا به الگویی برای بازسازی مناطق حفاظت شده دیگه تبدیل شده.
از سال 2015 اداره پارک‌های ملی و حیات وحش در پارک‌های مالاوی و آفریقا که این بخش را اداره می‌کند، امنیت آن را بهبود بخشیده و زمین آن را احیا کرده است. در نتیجه شرایط برای افزایش تعداد این جانور عظیم الجثه مناسب‌تر شده. پارک ملی لیواند با مساحت 580 کیلومتر مربع می‌تواند 300 فیل را در خود جای دهد. اما در حال حاضر حدود 600 فیل در اینجا وجود دارد. افزایش تعداد فیل‌ها در این پارک خطر درگیری فیل‌ها با انسان و سایر گونه‌ها را به همراه داشته است. در مواردی حتی حصارها را شکسته و به زمین‌های زیر کشت آسیب زده و باعث مشکلاتی برای جوامع انسانی ساکن منطقه شده اند.
سال 2017 فیل‌ها یکی از بستگانم رو لگد کوب کردن. اون بعد از 3 سال بیماری جونش رو از دست داد. از جابجایی فیل‌ها خوشحالیم چون می‌دونیم که زندگیمون آسان‌تر میشه.
از سوی دیگر در پارک ملی کاسونگو تعداد فیل‌ها کاهش یافته. حافظان محیط زیست می‌گویند در این شرایط منطقی است که تعدادی از حیوانات را به کاسونگو منتقل کنند. مجموعه پارک های آفریقایی و شرکایش، صندوق بین المللی رفاه حیوانات و سازمان پارک های ملی و حیات وحش مالاوی بین 1 تا 1.5 میلیون دلار برای این نقل و انتقال تخصیص دادند.
و اما بشنوید از میکده‌ای در مونیخ که به مشتریان اجازه می‌دهد بهای آبجوی خود را با روغن آفتابگردان بپردازند. با توجه به اینکه اوکراین و روسیه حدود 80% از صادرات جهانی روغن آفتابگردان را به خود اختصاص می‌دهند، بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان از زمان حمله روسیه به اوکراین شاهد کاهش عرضه روغن بودند. به این ترتیب این میکده راهی جدید برای غلبه بر کمبود روغن آشپزی در اروپا پیدا کرده است.
این میخانه خلاق به مشتریان اجازه می‌دهد تا در ازای آبجو روغن سرخ کردنی پرداخت کنند. یک معامله پای در دنیای مدرن. این ابتکار عمل بعد از آغاز حمله روسیه به اوکراین و در پی کمبود روغن در اروپا شکل گرفته است، چرا که آنها باید برای سرخ کردن شنیتسل‌های ترد در طول روز روغن کافی داشته باشند.
کلیت ماجرا اینه که ما کمبود روغن داشتیم. به همین سادگی. اگه به 30 لیتر در هفته نیاز داشته باشید و به جاش فقط 15 لیتر گیرتون بیاد، خب دیگه نمیتونید برای مشتریاش نیتسل سرخ کنید.
بطری های روغن کلزا و آفتابگردان در آلمان کمیاب شده اند و سوپرمارکت ها اغلب آنها را بین مشتریان جیره بندی می کنند. در حالی که 1 لیتر آبجو در میخانه های آلمان حدود 7 یورو قیمت دارد، یک بطری 1 لیتری روغن آفتابگردان حدود 4.5 یورو به فروش میرسد. موضوعی که ایده این میکده را برای خیلی از مشتریان وسوسه انگیز میکند.
کار باحالیه. هم ما به آبجوی ارزون میرسیم، هم به آبجو فروشی گایسینگر کمک میشه.
یکی از مشتریان در طول سفری که برای تحویل کمک‌های بشردوستانه به اوکراین داشت، 80 لیتر روغن آفتابگردان خرید و محموله خود را با 8 جعبه آبجو برای جشن تولدش تعویض کرد.
انتخابات کمیته ملی المپیک ایران در پی ثبت نام برخی نامزدها برای پست ریاست بحث برانگیز شده. این موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، چی می‌گذره در انتخابات کمیته المپیک؟
درود رویا. مثل همیشه مسائل سیاسی دخیل در انتخاب رئیس کمیته المپیک، با این تفاوت که آشفته‌تر از همیشه. یعنی مثلا آرش میرسمایلی که فدراسیون تحت مدیریت او یعنی جودو الان تعلیقه، حق فعالیت بین المللی رو نداره، چگونه به این نتیجه رسیده که میتونه رئیس کمیته المپیک بشه؟ یا هادی سایی که سالها در صدد ریاست فدراسیون تکواندو بود، حالا که این اتفاق رخ داده بلا فاصله میاد ثبت نام میکنه برای ریاست کمیته المپیک. یا مهدی علی نژاد، معاون مسعود سلطانی فر که با اتهاماتی هم مواجه بود و همچنان هست، او هم ثبت نام کرده. رضا صالحی امیری رئیس فعلی داره اوضاع رو پیگیری میکنه ببینه چقدر از لحاظ سیاسی میتونه خودش رو تطبیق بده و اگر بدون شانس داشته باشه ثبت نام میکنه مجددن. و همچنین حمید سجادی وزیر ورزش که گفته میشه با توجه به مخالفت هایی که در مجلس با وزارت و وجود داره ممکنه که پست وزارت ورزش رو از دست بده، برای همین او هم در صدد ثبت نام هست بعد از اینکه به این نتیجه برسه شانسی برای ادامه وزارت نداره. یعنی مجموع اتفاقاتی که داره رخ میده هیچ کدوم به نظر نمیرسه که سودی برای ورزش داشته باشه، صرفاً کشمکش های مدیریتی سیاسیه که در جریان هست و تداوم داره.
مثل بازی های آسیایی کشورهای اسلامی به شکل پررنگی در رسانه های حکومتی داره تبلیغ میشه و کاروان پرتعداد ورزش ایران هم قرار شرکت کنه، واقعاً اهمیت این رقابت ها در ورزش جهان چقدره؟
در ورزش جهان که اصلا شناخته شده نیست. در خود ایران هم از لحاظ سیاسی برای جمهوری اسلامی هیچ بازدهی در سالیان گذشته نداشته. کشورهایی میان که اصلا روابطشون هم خوب نیست با جمهوری اسلامی، این رقابت هم کمکی بهش نمیکنه. و ورزشکاران حرفه‌ای مسلمان در دنیا هم اصلا این رقابت‌ها رو نمیشناسن و شرکت نمیکنن، چون رقابت‌ها حرفه‌ای نیست و جوایز مالی نداره. صرفا ورزشکاران آماتور از چند کشور میان و جمهوری اسلامی بیش از همه کشورها این رقابت‌ها رو جدی میگیره. و از طرفی خبری که برای اولین بار داره در رادیو فردا عنوان میشه به صورت اختصاصی، جایی منتشر نشده، این که به طور مثال هادی سایی با همه مسئولیت و مشغله هاش که معاونت کاروان ایران در این رقابت ها را هم به عهده داره، حتی پیش از شروع رقابت ها رفته ترکیه و برای فرزند خودش هم آیدی کارت گرفته، به صورت رسمی از امکاناتی که بعد در اختیار ورزشکاران باشه داره استفاده میکنه، در حالی که کمیته المپیک بارها تاکید کرده به خاطر شرایط اقتصادی ما کاروانمون باید کیفی باشه و نهایت صرفه‌جویی در اون صورت بگیره. ولی میبینیم جمعی از مسئولین مثل اسقر رحیمی، مثل خانم سلامیان، اینها اونجا حضور دارن، در حالی که 4 روز فقط هیئت اجرایی جلسه داشته، 8 روز اونجا هستن و فقط یک نفر میتونست از هر کشور حضور داشته باشه، از ایران چندین نفر رفتن. و این حیف و میل در کنار بهره برداری های سیاسی تبلیغاتی در رسانه‌های داخلی برقرار بدون اینکه نفعی برای ورزش ایران داشته باشه. ما دیدیم رئیس فدراسیون کاراته گفته که این مسابقه در رقابت‌های جهانی مهمتره، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست و کاراته چون مثل بسیاری از رشته‌ها به خاطر حریفان اسرائیلی رقابت‌های جهانی نرفته، مسابقات کاراتوان نرفته، رقابت‌های ورلد گیمز در آمریکا نرفته، میان و این مسابقات رو برجسته می‌کنن در حالی که به هیچ وجه رقابت‌های مهمی محسوب نمی‌شه.
مهدی راستانپور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح گزارش داره در مورد شمار جانباختگان و مفقود شدگان سیل در مناطق مختلف ایران و میزان خسارت هایی که این سیل در سراسر کشور ایجاد کرده. به نوشته این روزنامه بنابر آمارهای رسمی 61 نفر دستکم جان خودشون رو از دست دادن. این آمار البته آماری است که لحظه به لحظه و ساعت به ساعت تغییر میکنه. مجموع جانباختگان و مفقود شدگان رو مقام های هلال احمر بیش از 105 نفر اعلام کردن. به نوشته روزنامه ستاره صبح 20 استان درگیر سیل بوده، دست کم 111 شهرستان شامل شهرهایی که بخش مرکزی این شهرستان ها هستن و روستاها و مناطق اطرافشون درگیر بودن. 385 نقطه دست کم دچار آسیب های اساسی شده. و البته این روزنامه به خسارت هایی که به جاده های اصلی کشور و حتی راهن هم وارد شده اشاره کرده. روزنامه اعتماد هم گزارشی داره که گزارش میدانی هست. خبرنگار این روزنامه با برخی از ساکنان و شاهدان عینی در امامزاده داوود تهران رفته مصاحبه کرده، اطلاعات تازه‌ای داره. از جمله این اطلاعات که بسیار مهم هست و میشه این رو به گسترش داد به سراسر کشور اینه که گفتن که به درمی هواشناسی و اعلام هشدار قرمز کرده بود، اما در امامزاده داوود هیچ هشداری به کسانی که در اونجا بودن در اون شب حادثه داده نشده. نکته دیگری که مهم است در گزارش روزنامه اعتماد بهش اشاره شده این هست که دستکاری شده بوده از چند سال پیش. دهیار پیشین روستای امامزاده داوود به روزنامه اعتماد گفته که رودخانه رو مسیرش رو در واقع ارزش رو کم کرده بودن تا بتونن به حریم امامزاده اضافه بکنن که نتیجهش این فاجعه شده. گفته بیشتر هم هشدار داده بودیم در این باره اما کسی توجه نمی کرد. اما روزنامه جهان سند نوشته که دست کم 6000 میلیارد تومان خسارت بر اثر این سیل به کشاورزان وارد شده. البته وزیر کشاورزی هم یک آماری ارائه کرده بیشتر از این 6000 میلیارد تومان، گفته 10000 میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد شده. منتها سخنان وزیر حاکی از این بود که بخشی از این خسارت ها مربوط است به موضوع بخش کشاورزی و ادوات و امکانات دولتی. روزنامه فرهیختگان هم نوشته که رفتار رودخانه ها طبیعی است، شهرسازی ما غیر طبیعی است. و در گزارش خودش با 2 نفر از کارشناسان مصاحبه کرده این روزنامه که نکات مهمی رو بهش اشاره کردن. آقای احد وظیفی که رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی هست گفت ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها سبب چنین وضعیتی شده. اشاره کردی، گفتی که در واقع نهادهای عمومی و حکومتی و البته اشاره‌ای هم کرده به مردم، گفته رودخانه ها رو اشغال کردن، در نتیجه وقتی که اشغال میکنن نتیجه شنی بحرانی میشه. اما روزنامه دیگری که در زمینه موضوع سیل گزارشی داره، روزنامه مردم سالاری هست، نگاهی به رفتارهای عوام فریبانی که ایلوسا از سوی مقامهای مسئول به نمایش در میاد و به شدت مردم رو خشمگین کرده. روزنامه مردم سالاری نوشته که این مقامها یادگاری با سیل و مصیبت مردم میگیرن و نمک میپاشن بر زخم مردمی که هم زندگیشون از آسیب دیده، هم بستگانشون در سیل از دست رفتن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.